عصر آرامی رو برای شما هموطنان عزیز و ارجمند آرزومندیم. در حال شنیدن شبکه رادیویی فرهنگ برای موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز هستید و این برنامه زنده رادیو کتاب سه شنبه هاست که تقدیم حضور شما میشه. در برنامه رادیو کتاب سه شنبه ها درباره تاریخ کتاب و چاپ و نشر صحبت میکنیم و هر بار به موضوع خاصی در این حوزه میپردازیم. همونطور که اشاره کردیم، امروز با توجه به اینکه روز جهانی کودک است، ما به کتاب کودک خواهیم پرداخت، به اتفاق کارشناس و مهمان محترم برنامه امروزمون. مهمان و کارشناس ما اینجا در استودیو حاضر هستند، جناب آقای محمد جواد احمدی نیا. سلام، به برنامه خودتون رادیو کتاب خوش آمدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمامی شنوندگان سه‌شنبه های رادیو کتاب.
بسیار متشکریم. جناب آقای کیانوش قریب‌پور، طراح گرافیک، مدیر هنری و تصویرساز، سلام. خیلی متشکریم که قبول دعوت کردید و به برنامه رادیو کتاب آمدید. عصرتون بخیر.
متشکرم. منم سلام خدمت شما و همکارای محترم و شنوندگان عزیز دارم.
سپاس فراوان به خاطر اینکه در این برنامه حاضر شدید. جناب آقای احمدی نیا، ما مثل همیشه یه مقدمه رو از جانب شما میشنویم درباره موضوع امروز برنامه‌مون و بعد گفتگوی شما رو با مهمانمون.
خواهش میکنم. امروز علاوه بر اون رویداد مهمی که شما گفتید، یک مناسبت دیگه هم داریم. حالا موضوع برنامه ما بر اساس همون موقعیت امروز است، یعنی 16 و روز جهانی کودک، اما امروز زاد روز بزرگمرد تاریخ و فرهنگ و کتابشناسی ایران، استاد فقید ایرج افشار، که بر خودم واجب میدونم برنامه رو با یادی از ایشون شروع بکنم که سرمنشه بسیاری از فعالیت‌های حوزه فرهنگ و کتابشناسی کشور ما بودن. اما مبحثی رو که میخوام امروز درباره‌اش صحبت کنیم در ادامه مجموعه برنامه‌های گذشته‌مونه. ما امروز میخوام از ساخت و مناسبات تدوین یک کتاب کودک در ایران صحبت بکنیم در یک گستره تاریخی، با تأکید حالا بر بخش و وجوه تصویرسازانه اون. که حالا باعث افتخاره که در برنامه امروز در خدمت یکی از حرفه‌ها و ناموران این حوزه هستیم. بسیار. و امیدواریم که بتونیم مباحثی رو مطرح کنیم، هم علاقمندان کتاب و همچنین علاقمندان حوزه طراحی گرافیک براشون جذاب باشه.
خیلی متشکریم. پس با رادیو کتاب امروز همراه باشید تا ساعت 18:55 دقیقه. شنوندگان محترم هم در این برنامه مشارکت داشته باشید، به همون بگید که در دوران کودکیتون کدام کتاب رو خوندید که تصویرش برای شما همچنان در ذهن باقی مونده، یعنی کدام کتاب دوران کودکیتون همراه به تصویرش در ذهن شما تا به اکنون باقی مونده. 30558 شماره یه سامانه یه پیام کوتاه ماست، 220-485 و 220-588-20 شماره یه تلفن های ماست. ساعت 17:14 دقیقه است. جناب آقای محمد جواد احمدی نیا، بفرمایید با شما همراه میشیم تا بشنویم گفتگوی شما رو با مهمان برنامه.
خواهش میکنم. من هم عرض ادب دوباره دارم خدمت آقای قریب‌پور که دعوت من رو پذیرفتم برای این برنامه. جناب قریب‌پور، تصویرگری کتاب سنت دیرینه‌ای داره در کتاب آرایی کشورمون و ما تو دوره‌های مختلف و مکاتب هنری که در ایران گذشته، جدایی از یکی از وجوه مهم هنری تصویرگری کتاب بوده. این گستره تاریخی رو میخوام یک توضیح، یک فتح بابی بشه که بعدا ما بتونیم درباره نقش ویژه تصویرگری کودک صحبت کنیم. این فضا رو شما کلن تصویرگری رو چه شکلی میبینید؟ به چی میگیم؟ چه تفاوتی هست بین آن دوره و دوران مدرن ما؟
اصلا جریان کتاب کودک حالا و تصویرگری در دل اون در اوایل اصلا خیلی تفکیکی نمی‌شد از جریان کتاب عمومی، یعنی به تدریج این تبدیل شده به یک جریان مجزا در دل صنعت نشر و ادبیات و آروم آروم ریخت و سازمان گرفته. برای این ما هرچی دورتر میریم از نظر جنس تصویرگری و ساختمان تصویر تفاوت ویژه‌ای بین تصویر کودک و تصویری که برای مخاطب بزرگتر کار شده نمی‌بینیم. این در دوران قدیمی‌تر، منتها هرچه به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شیم، یعنی تقریبا میشه گفت از اوایل دهه 40، این جریان به دلیل حضور نوعی آموزش صنعت نشر توی ایران آروم آروم شکل مختص خودشو میگیره و تبدیل میشه به یک نهله یا یک رگه روشن در دل صنعت نشر. حالا مفصل‌تر بهش میتونیم بپردازیم، اما اگر بخوایم برای تاریخمون یک نقطه‌ای بذاریم که از اونجا به لحاظ مبدأ بررسی بکنیم جریان معاصر رو و تفکیک بکنیم به قبل از اون و بعد از اون، میشه گفت که حضور انشاط فرانکلین در ایرانه که الان حدوداً 62-63 سال پیشه. از اونجا به بعد ما یک جریان دیگه در تصویرگری و ساخت کتاب کودک داریم، قبل شکل دیگه داشته که حالا مفصل تر بهش خواهیم پرداخت.
جناب آقای احمدی نیا، بفرمایید ادامه صحبت‌های شما رو میشنویم با جناب آقای غریب‌پور، طراح گرافیک، مدیر هنری و تصویرساز. بفرمایید.
ممنونم از شما. توی فرصت قبلی که صحبت کردیم با آقای غریب‌پور، ایشون یک کلیاتی رو گفتن و شروع بحث و جریان عمده هنری در حوزه کتاب‌های کودک و تصویرسازی رو دهه 40 ما پایه‌گذاری کردن. اما خب من لازم میدونم یک سری مقدمات قبلش بگم که بدونیم حالا از زمانی که چاپ و نشر در ایران پا گرفت تا دهه 40 چه اتفاقاتی میافتاد. آیا اصلا ما کتاب کودک داشتیم، نداشتیم؟ تصویرگرها، تصویرگری داشتیم به صورت ویژه تو این حوزه کار بکنه یا نه؟ این عموماً من توی هر برنامه دارم صحبت میکنم بابت این مبحث، چون اون دوره دوره مقفولیه، اطلاعات در موردش نیست و تو تحقیقات جدید داره یه چیزایی به دست میاد و امیدوارم که هر چند کوتاه بتونیم تو هر برنامه‌ای بگیم بتونیم یک وجه نادیده رو بتونیم برای مخاطبان خودمون عرضه بکنیم. از زمانی که صنعت چاپ اومد وارد کشور ما شد، خب من بارها اشاره کردم گونه‌ها و یا حالا ژانرهای مختلف ادبی رو داشتیم تو ایران که خیلی مورد توجه بودن. اولین ژانر مذهبی بود، بعد ادبیات کلاسیک ما بود با تأکید بر مثلا شاهنامه، خمسه و سعدی، آثار سعدی، و بعدش هرچه زمان یک مقدار رفت به جلوتر ما شاهد ادبیات عامیانه و ادبیات ترجمه شدیم. اما اتفاق مهمی که میاد میفته به صورت خیلی جدی بعد از جنبش مشروطه یا اتفاق و اون جنبش روشنگری که در ایران به وجود میاد، فضای مقدار بازتر میشه و توجه به کتاب‌های حوزه‌های مختلف بیشتر میشه، خصوصا یعنی که افرادی مثلا به صورت خیلی ویژه مثل میرزا ابراهیم خان عکاسبشی که با مظفرعلی‌شاه چندین سفر میکنه به فرنگ، تجهیزات با خودش میاره، اینها با و خودش هم کتاب بی‌نظیر اخلاق مصور رو هم مینویسه، هم تصویرگری میکنه. افراد این چنین باعث میشن جریان کتاب‌های کودکان توی ایران یه مقدار بازتر بشه. مثلا کتاب‌های مثل تأدیب الاطفال، گلزار ادبی، الف و بای مصور، کتاب‌ها چند بخش داشتن، هم کتاب‌های داستانی بودن برای کودکان و به ویژه با به وجود آمدن دارالفنون خیلی دیگه همه چیز آکادمیک‌تر شد. مثلا ما شخصی رو داریم به اسم میرزا رضاخان مهندس یا عبدالغفار نجم‌الدوله یا نجم‌الملک، مثلا به صورت ویژه میاد کتاب‌های جغرافیا واسه بچه‌ها تصویرگری می‌کنه.
در همین برنامه از انتشاراتی صحبت کردیم که برای دارالفنون چاپ می‌کنه و چقدر با جزئیات هر بله. درسی به یعنی کتاب‌هایی براش چاپ می‌شد.
دقیقاً می‌خواستم بگم که این روند تا دهه 40 که اومد، حالا این تصویرگرهایی که کار می‌کردن کتاب‌ها رو، بعضی تصویرگر عام بودن، برای همه کتاب‌ها کار می‌کردن، کار کودک هم انجام می‌دادن، اما بعضی از افراد مثلا به طور ویژه تو کتاب‌های علمی
درسته،
مثل میرزا رضاخان مهندس چون خودش ریاضیدان بوده، علم هیئت می‌دونسته، جغرافیدان بوده، فقط تصویرگری در این حوزه می‌کرد. این مسیر طبیعتا مسیر آکادمیکی نبوده، مسیر آزمون و خطایی بوده، اما آنچه که آقای غریب‌پور گفتن مسیری هست و شروع جریانی هست که به صورت علمی و هنری داشت مسیر دنبال می‌شد. من حالا این یه مقدار مقدمه طولانی رو گفتم که بتونیم 60-70 سال 80 سال این وسط رو بتونیم پر بکنیم و حالا از شما میخوام که بحث رو ادامه بدید.
فهمش شما درسته نکاتی که گفتین، ولی من از این جهت از فرانکلین شروع کردم که برای من اون قسمتی از تاریخ که شما فرمودین مثل نوریه که از پشت کوه ما آروم آروم داریم میبینیم و در حقیقت طلوع فجره، اما طلوع اصلی و که ما میتونیم طبقه بندی بکنیم و جریان شناسی بکنیم، من از دوره فرانکلین به این ور میبینم، به دلیل اینکه وارد قواعدی میشیم که علارغم این که میتونیم الان نقدش بکنیم و در دوره های مختلف نقد عملی شده، مخصوصا در جریانی که در کانون پرش فکری اتفاق افتاد علیهش، اما بالاخره ساختار کتاب کودک شکل گرفت. موضوع اینطوریه که به حال انشاد فرانکلین برای آموزش به یک نوعی صنعت نشر در ایران و تأمین کتاب برای آموزش پرورش تأسیس شد و اونجا خیلی چهره های درخشان تربیت شدن که بعدن اومدن به جریان مترقی تر کانون پرش فکری ملحق شدن. زیبایی شناسی اون دوره ما هم از جهت جنس تصویر، هم از جهت ساخت کتاب کاملا متکیه بر نوعی فرهنگ انگلوساکسون متأثر از کتاب‌های آمریکایی. اینها به دلیل اینکه دو تا اتفاق افتاده بودی که اینکه اساساً جریان زندگی مدرن و سبک زندگی مورد علاقه اون دوران شبیه غربی‌ها شدن بود، بنابراین شما در کتاب‌ها هم خیلی به سادگی میبینید که کاراکترها، طرز لباس پوشیدنشون، حتی زبان بدنشون گویی تو ایران نیستن و ما داریم یک کشور اروپایی آسان امریکایی رو میبینیم. این جریان بنیانگذار این نهله و رگه ادبیات و تصویرگری کودک و کتاب کودک در ایران بوده، اما خیلی به سرعت با گرایش هایی که در دهه 50، اواسط دهه 40 و بعد شکل گیریش در دهه 50 اتفاق افتاد، هم از جهت اجتماعی هم از جهت هنری این روند نقد شد و چیزی اتفاق افتاد در طوفان کانون پرش فکری که به حال یک سازمانیه که مشابهش رو بعیده در جای دیگه پیدا بکنیم، به حال اثرات خیلی درخشانی داشته. اونجا اتفاقا یک جریانی توی کتاب کودک شکل میگیره که بیشتر نخبه گراست، مترقی و دوستش دارن، اما بدنه جامعه ممکنه هنوز باش ارتباط نگرفته. به مدد کتابخونه های کانون و ترویجگری که الان ما متاسفانه اون حلقه رو نداریم، این نوع زیبایی شناسی از طریق مروجین غیر رسمی که جامعه روشنفکر بودن و معمولا در هر خانواده در خانواده‌های در واقع طبقه متوسط دانشجو وجود داشت و این زیبایی شناسی رو به نسل بعدش منتقل میکرد، به عنوان یک فرهنگ معیار توی جریان کتابسازی و جریان تصویرگری ما کارپش فکری میتونیم به عنوان یک سرمنشه کاملا درخشان تعریف بکنیم که من دوران قبل از اون رو اسمشو گذاشتم طلوع، بعد دوران کارپش فکری بهش میگم میراث نو، برای این که از اونجا به بعد که ما زیبایی شناسی کتاب و زیبایی شناسی تصویرگریمون تربیت میشه و همین الان هم هر چی رو میخوایم مقایسه بکنیم با اون دوران مقایسه میکنیم که آیا از اون دوران دور شدیم یا بهش نزدیک شدیم، یا اینکه اگه میخوایم نقدش بکنیم میخوایم بگیم که اون در اون دوران چه اتفاقاتی افتاد. انگار این پدیده کتاب کودک در ایران معنی اصلیش در اونجا شکل گرفته و هر اتفاقی قبلش بوده اتفاقش آغازین بوده و خیلی نمیشه بهش گفت که به ریخت مشخص و قابل احصا و قابل تعریفی رسیده. اما همچنان جریان تصویرگری به عنوان یک حرفه روشن و مشخص اونجا با این اسمی که امروز ما میشناسیم هنوز وجود نداشته. شما کتاب های اون دوره نگاه کنید نوشتن نقاشی، مثلا فرشید مثقالی، نقاشی پرویز کلانتری، یعنی همچنان ما تعریف مشخصی از تصویرگری نداشتیم و اتفاقا ما در یک نقد جدی که در یک گفتگوی با فرشید مثقالی توی دو سال ششم، یعنی حوالی سال 92-93 با هم گفتگو میکردیم، ما خیلی نگاه تو امن سپاسگزار و در این حال منتقدی به اون دوران داشتیم که بله از اونجا شکل گرفت و این میراث اونجا پایه‌گذاری شد، اما به نظر میاد که همون جریان باعث شد که تصویرگری و کتاب کودک از مخاطب عمومی و بدن عمومی فاصله بگیره. اتفاقا آقای که مثقالی میگفتن که شما موقعی که این نوک قله رو میبینید و این نقد رو میکنید به دلیل که کانون و کتابهاش خیلی شاخص بوده و این زیبایی شناسی رو بنیان گذاشته به این نقد میرسید، ما اتفاقا در واکنش به کتابهایی که قبل از ما بود و اون سانتیمانتالیسم متأثر از اون فرهنگ انگلوساکسونی توی تصویرسازی و اون زیبایی شناسی بود این جریان رو شروع کردیم و بیشترم از سرزمین نقاشی و سرزمین آرت به تصویرگری